سلام زرغونه جانی.
سلام ملاله جانی، له تاسو مننه او تاسو ستړي مشه. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، به امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریانی برنامه مشنوین که رئیس جمهور غنی استعفای رحمت الله نبیل رئیس اداره امنیت ملی افغانستان پذیرفته. ایره هم مشنوین که وزارت دفاع افغانستان گفته در حمله اخیر در قندهار 5 نفر کشته شدند. موضوعات دیگه خبری را هم به شما داریم، ولی نخواست همکارم فرشته نگاه با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان استعفای رحمت الله نبیل را پذیرفت و یک نشست فوق‌العاده را به هدف گماشتن سرپرست ریاست عمومی امنیت دایر می کند. پاکستان تعهد کرده که در برابر مخالفین مسلح افغانستان که به مذاکره حاضر نشوند اقدامات را انجام دهد، و مسکو این اتهامات ترکیه را رد کرد که گویا روسیه عملیات پاکسازی نژادی علیه مخالفین رژیم سوریه را آغاز کرده است. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. ارگ ریاست جمهوری می گوید قرار است رئیس جمهور افغانستان شام امروز نشست فوق‌العاده رهبری حکومت را به هدف گماشتن سرپرست ریاست عمومی امنیت دایر کند. ریاست جمهوری افغانستان پس از آن این مطلب را با نشر اعلامیه گفت که رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی افغانستان امروز از وظیفه‌اش استعفا داد. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که با وجود آن که رئیس جمهور طرفدار آمدن تغییرات در رهبری نهاد امنیتی در این شرایط جنگی نبود، اما به خواست آقای نبیل احترام گذاشته استعفای وی را منظور کرده است. رحمت الله نبیل پس از آن استعفا داد که دو روز در صفحه فیسبوکش با اشاره به استقبال گرم مقام‌های پاکستان از رئیس جمهور افغانستان در مورد نیت مقام‌های پاکستانی شک و تردید نشان داد. حکومت افغانستان میگوید پاکستان تعهد کرده که در برابر مخالفین مسلح افغانستان که به مذاکره حاضر نشوند اقدامات را انجام خواهد داد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در این مورد نواز شریف صدر اعظم پاکستان در نشست سه جانبه پاکستان، افغانستان و امریکا که در اسلام آباد برگزار شده بود وحده سپرد.
حکومت پاکستان متعهد شده که با استفاده از تمام امکاناتی که در دسترس داره او گروه های طالبا و یا او گروه های افراطی که نمیخواین با ما مذاکره کنن علیه اونا اقدام بکنه.
رئیس جمهور اشرف غنی در اجلاس دیروز اسلام آباد گفت با این عده از طالبانی که به ادامه جنگ با فشاری دارند باید جنگیده شود. مقامات دولتی در ولایت غور از دستگیری یک تن که عبدالله نام دارد در پیوند به سنگسار رخشانه خبر میدن. به گفته مقامات عبدالله باشنده منطقه غلمین، جایی که چند پیش رخشانه سوی برخی از مردان به اتهام داشتن رابط نامشروع سنگسار شده است. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به رادیو آزادی گفت فرد دستگیر شده از سوی نیروهای امنیتی به سارن والی معرفی شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر صحت ایران میگوید تعداد تلفات مرگ انفلونزای خوکی در یک ماه گذشته به حداقل 42 نفر افزایش یافته است. حسن هاشمی امروز گفت در اثر این مرض 33 تن در ولایت کرمان جان دادند، در حالی که 600 تن دیگر برای تداوی به شفاخانه ها بستری شدند. مسکو این اتهامات ترکیه را رد کرد که گویا روسیه عملیات پاکسازی نژادی علیه مخالفین رژیم سوریه را آغاز کرده است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز گفت اما اتهامات ترکیه بی اساسند. ماریا زخروفا میگوید اظهارات اخیر را که از انقره شنیدیم بیشتر و بیشتر نشان دهنده علائم برخی از خشم کنترل نشده است. صدر اعظم ترکیه احمد داوود اوغلو روز گذشته گفت روسیه با بمباردمان پیهم خود ترکمنها و سنیهای ایالت شمالی لازقیه را به ترک خانه هایشان مجبور می سازد تا یک محل امن را برای رژیم بشار الاسد در اینجا تشکیل دهد. مقامات در سوئیس میگویند پلیس جستجوی مظنونین را در ارتباط به عملیات 13 نوامبر شهر پاریس در ژنو آغاز کرده است. مقامات امنیتی ژنو با نشر اعلامیه از تجدید تدابیر امنیتی خبر دادند. یک کارمند امنیتی سازمان ملل متحد به خبرگزاری رویترز گفته است که مقامات سوئیسی در تعقیب 4 مرد مظنونند که گفته می شود در این شهر مخفی شدند. عملیات مای گذشته شهر پاریس که در آن حدود 130 تن کشته شدند، سطح هشدار امنیتی را در کشورهای اروپایی مانند بلژیم و سوئیس افزایش داد. و خبر اخیر این که کشورهای اتحادیه اروپا تصمیم تجدید تحریم‌های اقتصادی در برابر روسیه را پس از آن به تعویق انداختند که ایتالیا خواهان بحث در این مورد شد. انتظار می‌رفت که سفیران 28 کشور اروپایی روز گذشته تا این نشست در بروکسل تحریم‌های اقتصادی بالای روسیه را که قرار است در آخر جنوری پایان یابد برای 6 ماه دیگر تمدید کنند، اما روم گفت که سران کشورهای اروپا هفته آینده باید روی این موضوع تصمیم بگیرند. قرار است سران کشورهای اتحادیه اروپا هفته آینده در بروکسل پایتخت بلژیم با هم ملاقات کنند. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 دقیقه که شام با وقت افغانستان است، تفصیل این موضوعات را در شریان مجله خبری خواهید شنید. رئیس جمهور اشرف غنی استعفای رحمت الله نبیل رئیس اداره امنیت ملی افغانستان را پذیرفته است. ریاست جمهوری افغانستان می گوید افغانستان و پاکستان توافق کردند برای ختم جنگ یک رای حل سیاسی مشترک را جستجو کنند. وزارت دفاع افغانستان می گوید در حمله اخیر در قندهار 50 تن کشته شدند.
20 و یا 22 تن از مخالفان وارد بازارک شده بودند و دست به حمله زدند. تمام دکانداران را در دکانهایشان هدف قرار دادند.
درگیری ها بین دو گروه مخالف در حلقه طالبان در شندند هرات جریان دارد.
شبم یک درگیری داشتن و صبحم درگیری بینشان بود. شبم تلفات بود دو طرف داشتن و صبحم تا فعلاً دو طرف در فکر جمع کردن قوای بیشتر از طرفدارانشان هستند.
اعضای جامعه مدنی و خانواده های قربانیان جنگ در کشور از حکومت می خواهند تا مجرمین سیده جنگ در افغانستان محاکمه گردد.
ما امروز آمده ایم که تا با فراموشی تاریخ مبارزه کنیم. ما آمده ایم امروز تا اعمال جنایتکارانه خلق و پرچم را و همسلطان امروزی آنان را محکوم کنیم.
گزارش های دیگر را هم می شنوید با ما بانین. با سلام مجدد و شامتان خوش. زرگون منگل استم و رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز استعفای انجینیر رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان پذیرفت. در اعلامیه‌ای که در صفحه اینترنتی ریاست جمهوری به نشر رسیده گفته شده که آقای نبیل امروز استعفانامه خود بر رئیس جمهور افغانستان بر منظوری ارائه کرد، با وجود ای که رئیس جمهور طرفدار آمدن تغییرات در رهبری ریاست عمومی امنیت ملی در شرایط جنگی نبود، اما به خواست آقای نبیل احترام گذاشته و استعفانامه‌اش منظور کرد. رئیس جمهور شام امروز نشست فوق‌العاده رهبری حکومت در ارگ برگزار میکنه تا فرد را از داخل ریاست عمومی امنیت ملی به حیث سرپرست بگماره. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
رحمت الله نبیل که از 5 سال به این سو سمت ریاست عمومی امنیت ملی را بر عهده داشت، اکنون رسما از این سمت کنار رفته است و عامل استعفای خود را محدودیت ها و بی‌باوری های کاری، مخالفت با برخی از پالیسی ها و خواست های مکرر شفاهی رئیس جمهور از وی برای کنار رفتن از پستش عنوان می کند. ریاست عمومی امنیت ملی روز پنجشنبه با ارسال خبرنامه از استعفای آقای نبیل خبر داده و متن استعفای آن را نیز زمیمه این خبرنامه برای رسانه ها فرستاده است. آقای نبیل در استعفانامه اش نگاشته است که مداخله کشورهای مغرض به خصوص مداخله آشکار پاکستان در امور افغانستان سبب ناامنی های زیادی شده است. اما به گفته وی با آن هم این کشور دستاوردهای خوبی داشته است. رحمت الله نبیل پس از آن استعفا داد که پیش از این در صفحه رسمی فیسبوک خود از سیاست های رئیس جمهور غنی و استقبال پاکستان از اشتراک وی در کنفرانس قلب آسیا در اسلام آباد و سوی هم تنظیم و انجام حملات در خاک افغانستان از سوی پاکستان انتقاد کرده است. از سوی دیگر یک منبع حکومت در صحبت با رادیو آزادی تایید می‌کند که استعفای آقای نبیل پذیرفته شده است. در این میان ارگ ریاست جمهوری نیز در صفحه رسمی فیسبوک خود از پذیرفته شدن استعفای آقای نبیل از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی خبر داده است و گفته است با آنکه رئیس جمهور در شرایط جنگی طرفدار آمدن تغییرات در رهبری امنیت ملی نبود، اما با آن هم خواستهای آقای نبیل را در پیوند به پذیرفته شدن استعفایش تایید کرده است. در فیسبوک ارگ ریاست جمهوری همچنان نگاشته شده است که ریاست جمهوری نشست فوق‌العاده را برگزار می‌کند تا فردی را از داخل ریاست عمومی امنیت ملی به حیث سرپرست بگمارد. هرچند عکس‌العمل‌ها درباره استعفای آقای نبیل تا کنون روشن نیست، اما کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان می‌گوید علت استعفای آقای نبیل را از شخص وی و مقام‌های حکومت خواهد پرسید. سالی محمد سالی یکی از اعضای این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که رحمت الله نبیل دستاوردهای خوبی در بخش امنیت برای افغانستان داشته است.
ما مجبوره چی پختنه و که هم در حکومت نه او خلا در آقای نبیل نم چی
ما مکلف هستیم که از حکومت درباره استعفای آقای نبیل بپرسیم و هم از شخص آقای نبیل، زیرا ما پیش از این نیز طرفدار آقای نبیل بوده ایم و از وی حمایت کرده ایم. ما هرگز ایمانداری و دستاوردهای وی را فراموش کرده نمی توانیم. آقای نبیل قربانی های بسیاری را متحمل شده است و شب روز در این راه تلاش ورزیده تا افغانستان را در منطقه و دنیا به خصوص برای همسایگان در بخش امنیتی معرفی کند.
آقای سالی میگوید ممکن در پشت استعفای آقای نبیل دست کشورهای همسایه به خصوص پاکستان دخیل باشد. رحمت الله نبیل از 5 سال بدین سو سمت ریاست عمومی امنیت ملی را بر عهده داشته است و پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی نیز وی به حیث نامزد این ریاست به ولسی جرگه افغانستان معرفی شد که در 8 ماه ثور سال 1393 با به دست آوردن 154 رای مثبت دوباره به کرسی ریاست عمومی امنیت ملی دست یافت.
از کنار روی رحمت الله نبیل رئیس اداره امنیت ملی شنیدین. قابل ذکر است شنونده عزیز که آقای نبیل یک روز پیش از این که استعفا بده در صفحه فیسبوک خود از استقبالی که از رئیس جمهور غنی در پاکستان در جریان اجلاس قلب آسیا صورت گرفته بود انتقاد کرده و نوشته بود در حالی که بر پذیرایی از مقامات افغان در اسلام آباد قالین سرخ هوار شده بود، خون ده ها افغان در نقاط مختلف افغانستان می دانست رنگ بیشتر از رنگ را تشکیل بده که در امی قالین سرخ در اسلام آباد در او کار گرفته شده بود. در رابطه با اجلاس دیروز اسلام آباد، البته اجلاس قلب آسیا باید گفت که ریاست جمهوری افغانستان گفته افغانستان و پاکستان در جریان اجلاس قلب آسیا توافق کردند تا به خاطر پایان دادن به جنگ افغانستان و منطقه مشترکاً یک رای حل سیاسی را دریابند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت که امریکا هم به این مسئله آماده است تا به حیث یک شریک عمده در این راستا با هر دو کشور همکاری کنه. اما شماره از اعضای ولسی جرگی افغانستان یک بار دیگه به تعهدات پاکستان با دیده شک و تردید نگریسته و تاکید میکنند که به خاطر عملی کردن این کار باید از پاکستان تضمین جهانی گرفته شود. فرشته ندا جزئیات دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید در دیدار رئیس جمهور غنی با صدر اعظم پاکستان آن کشور تعهد کرده است که علیه گروهایی که حاضر به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان نیستند اقدام جدی خواهد کرد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پاکستان با حکومت افغانستان روی این مسئله مشوره کرده است که به خاطر پایان دادن به جنگ مشترکاً تلاش می‌نمایند.
توافقی که بین افغانستان و پاکستان صورت گرفت امی است که رای حل سیاسی باید با پایان جنگ در منطقه و افغانستان جستجو شود و تمام تلاش‌ها از هر دو طرف صورت بگیره تا پروسه صلح و رهبری حکومت افغانستان و افغانها موفق شود. و ایالات متحده هم تعهد سپرده که به حیث یکی از شریکای عمده در این قسمت هر دو طرف را کمک کند.
از سوی هم در اعلامیه کنفرانس کشورهای قلب آسیا نیز پیشنهاد شده است که افغانستان در حال حاضر با تهدید روبرو بوده و آوردن صلح و ثبات در منطقه و افغانستان تنها مسئولیت حکومت افغانستان نه، بلکه مسئولیت همه می باشد. از سوی هم مقامات شورای عالی صلح می گویند اگر فشارهای جهانی بالای پاکستان بیشتر گردد، آن کشور وضعیت فعلی را درک کرده و به خاطر تامین صلح و ثبات با افغانستان همکاری می نماید. یک منبع سفارت افغانستان در اسلام آباد به رادیو آزادی گفته است که پروسه صلح که با سکتگی مواجه شده بود تا دو هفته آینده دوباره آغاز می‌گردد. اما شماری از اعضای ولسی جرگه یک بار دیگر تعهدات پاکستان را مشکوک دانسته، تاکید می‌کنند که در این بخش باید از پاکستان تضمین جهانی گرفته شود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
وزارت دفاع افغانستان گفته که اطلاعات اخیر نشان می‌دهد که در حمله مخالفین مصالح دولت در نزدیکی میدان هوایی قندهار 5 نفر کشته شدند. سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت که بسیاری قربانیان این حادثه افراد ملکی هستند. به گفته مقامات بیش از 10 تن از مهاجمین مصالح شام روز سه شنبه با جابجا شدن در یک مکتب و بازار در مقابل میدان هوایی قندهار با نیروهای امنیتی درگیر شدند. مسئولین گفتند که تمام مهاجمین از بین رفتند. در این حال شماری از نماینده های مردم ولایت قندهار در ولسی جرگه و باشنده های محل میگن که رقم تلفات بیشتر از چیز است که وزارت دفاع اراحه میکنه. ستار فروغ جزئیات دارم.
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان حمله مخالفان مسلح دولت این کشور در شهر قندهار را محکوم کرده است. در اعلامیه یونما آمده است که در این حمله 54 تن به شمول 39 فرد ملکی کشته شده و 42 تن زخمی شدند. اما جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این رویداد 50 نفر شامل 38 غیر نظامی جان دادند.
50 نفر شهید شدند، 2 نفر اردوی ملی شهید شدند، 2 نفر از پلیس است، 38 نفر ملکی. زخمی 35 نفر است، از اردو 17 نفر، پلیس 4 نفر، ملکی 14 نفر.
مقامات میگویند که درگیری در نزدیک میدان هوایی شهر قندهار عصر دیروز با کشته شدن آخرین حمله کننده به پایان رسید. آقای وزیری گفت که حمله کننده ها در یک مکتب و بازار مقابل میدان هوایی شهر قندهار جابجا شده بودند. این حمله سبب شد که جریان پروازها از میدان هوایی شهر قندهار برای چندین ساعت مختل شود. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بعد از ظهر دیروز بر رادیو آزادی گفته بود 9 حمله کننده از بین رفته، یکی زخمی شده و یک مهاجم مقاومت میکند. اما قماندان قلوردوی 205 اتل در ولایت قندهار تعداد حمله کننده ها را 14 تن گفته است. در همین حال عبدالرحیم ایوبی یک نماینده مردم ولایت قندهار در ولسی جرگه می گوید تعداد تلفات ناشی از این حمله بالاتر از آن است که نهادهای امنیتی ارائه می کنند.
کسایی که وزارت دفاع میگه تعداد شهدا از او بالاتر است، تقریبا 130 خاص جسدی کسایی که در دکانها شسته بود در گرفته بود، اینا را از او جسدایشان کشیده که قابل شناخت نیست. وزارت داخله وزارت دفاع دوشی تعداد متفاوت میگه، کماندان کل اردو خوب به حد زیاد کم نشان داده، در حالی که مردمی که من که چند تماس هستم اینا تعدادش از 80 بالاتر میگه.
از سوی دیگر شماری از اعضای خانواده های قربانیان این رویداد میگویند که مخالفان مسلح دولت با جابجا شدن در بازار نزدیک میدان هوایی شهر قندهار بدون تفکیک بالای همه تیراندازی کردند. محمد ایواز یک باشنده محل که در این رویداد یک برادرزاده اش کشته شده است به رادیو آزادی گفت 20 و یا 22 تن از مخالفان وارد بازارک شده بودند و دست به حمله زدند. تمام دکانداران را در دکانهایشان هدف قرار دادند. بالای تمام افرادی که در بازار بودند، ریش سفیدان، کارکنان حکومتی و حتی بر طفل 5 ساله تیر اندازی کردند. آقای ایوبی میگوید که نبود هماهنگی لازم میان نهادهای امنیتی و اداره محلی ولایت قندهار سبب این حمله مرگبار شده است. به گفته این نماینده مردم ولایت قندهار در ولوس جرگه، این رویداد در میان مردم ولایت قندهار به خصوص باشنده های محل حمله در مورد وضعیت امنیتی این ولایت نگرانی شدید ایجاد کرده است. اما مقام های امنیتی در قندهار می گویند که اقدامات جدی را به هدف جلوگیری از تحرکات مخالفان مسلح دولت در این ولایت روی دست دارند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و ادعا کردند که در آن تعداد زیادی از نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند.
از نامنی های قندهار میریم به درگیری ها در هرات. در داخل حلقه طالبان، مقامات امنیتی در غرب افغانستان گفتن افراد وابسته به ملا اختر محمد منصور و ملا محمد رسول در ولسوالی شندند هرات دست از درگیری های مسلحانه علیه یکدیگر بر نداشتن و زد و خورد ها بینشان ادامه داره و این درگیری ها تلفات را هم در بر داشته. شاپور صابر جزئیات دارم.
این روزها جنگ شدیدی میان طالبان در منطقه زیرکوی ولسوالی شندند ولایت هرات را افتاده است. دگر جنرال تاج محمد جاهد، قمندان قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان، گفته است که طالبان از ولایات دیگر افغانستان به منطقه زیرکو آمدند تا جنگ را علی یک دیگر شدت بخشند.
هنوز هم دو طرف ترتیبات آمادگی بر جنگ دارن، داخل موضع هستن و شب هم یک درگیری داشتن و صبح هم درگیری بینشان بود، شب هم تلفات بود دو طرف داشتن و صبح هم تا فعلا هم دو طرف در فکر جمع کردن قوای بیشتر از طرفدارایشان هستن، از ولایت های همجوار مثل فرا و هرات و بادغیس تعدادی از قطعات و همکاریشان افراد آمدن و به دو طرف وضعیت فعلا به می آلد.
مولوی عبدالمنان نیازی، معاون سیاسی مولوی ملا محمد رسول، رهبر انشابی گروه طالبان، زده خوردهای مسلحانه میان طالبان در ولسوالی شیندند را ناشی از اختلافات می داند که از مدت بینسو میان رهبران طالبان در افغانستان ایجاد شده است. معاون سیاسی ملا محمد رسول هشدار می دهد تا زمانی که مولوی اختر منصور را از امارت اسلامی افغانستان بیرون نکنند دست از جنگ علیه ایشان بر نمی دارد.
انشاءالله در زودترین فرصت انشاءالله شما خواهید دید که در اینجا هزارها نفر ما جمع کنید و اعلان کنید که مسعود در داخل افغانستان یک موریه که در کابل نشسته است، یک مسعود است که در پاکستان نشسته است. فقط ما میخوام که مردم در داخل افغانستان باید هیچ چستی نداشته باشند.
روز گذشته احسان الله حیات، سخنگوی والی هرات، گفت در نتیجه زد و خوردهای مسلحانه میان طالبان مسلح در منطقه زیرکوی ولسوالی شیندند نزدیک به 100 تن از دو طرف درگیر کشته و زخمی شدند. اما مولوی عبدالمنان نیازی، یکی از معاونین ملا محمد رسول، گفت حدود 35 تن از طالبان در جریان درگیری کشته شدند. سید عبدالقادر رحیمی، رئیس دفتر حقوق بشر در ولایت هرات، میگوید تداوم این روند افراد ملکی در این مناطق را متضرر میسازد و دولت افغانستان مکلف است تا چاره‌ای را بسنجد تا افراد ملکی در جریان این درگیری ها آسیب نبینند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از زد و خورد ها در حلقه طالبان شندند هرات شنیدین. به مسائل مربوط به جنگ میمانیم. اعضای جامعه مدنی و فامیل های قربانیان جنگ در افغانستان از حکومت خواستند تا مجرمین سیده جنگ در این کشور محاکمه کنند. اونا که تعدادشان به صدها تن می رسید امروز در ساحه پولیگون پلیچرخی کابل گرده هم آمدند و گفتند که ده ها هزار تن که در سالهای 1357 و 58 از سوی حکومت به طرفداری شوروی سابق کشته شده بودند، عاملین از این جنایت ها تا حال مجازات نشدند. جاوید حسنزاده جزئیات داره.
مرگ بر جنایتکاران! زنده باد آزادی و عدالت!
این اعضای جامعه مدنی و ده ها تن از خانواده های قربانیان جنگ بر حکومت صدا کردند تا در برابر مجرمین حدود 4 دهه جنگ در افغانستان سکوتش را شکستانده و عاملین این رویدادها را مجازات نماید. آنان روز پنجشنبه در منطقه پولیگون پلچرخی کابل، در حالی که تصاویر 5000 قربانی را کنار هم گذاشته بودند، از حکومت خواستند تا به فرهنگ مافیا در کشور پایان بدهد. حبیب راهیاب، رئیس بنیاد قربانیان جنگ، در مورد گفت
بر دولت امروزی بگویم که سکوت شما و بدرقه با سکوت شما در قبال این جنایت شرکت در این جنایت است. ما امروز آمده ایم که تا با فراموشی تاریخ مبارزه کنیم. ما آمده ایم امروز تا اعمال جنایتکارانه خلق و پرچم را و همسلکان امروزی آنان را محکوم کنیم. ما علیه رشوت ستانی هستیم. ما علیه همه آن جنایت هست که امروز در افغانستان صورت میگیرد هستیم.
اعتراض کنندگان گفتند در سالهای 1357 و 1358 ده ها هزار فرد بیگانه از سوی حکومت به طرفداری شوروی سابق در افغانستان کشته شده و در حالی که عاملین آن تا هنوز زنده هستند حکومت در برابرشان اقدام نمی کند. آنان این را نیز گفتند بر علاوه آنکه احزاب حزب و پرچم در دوره زمامداریشان دست به کشتار مردم بیگناه زدند، سلسله کشتارها حالا نیز در کشور ادامه داشته و عکس العمل حکومت در برابر آن ضعیف می باشد. اعضای جامعه مدنی و خانواده های قربانیان کشتار، اختطاف و گروگانگیری مردم بیگناه را در دوره های حکومت مجاهدین، رژیم طالبان و نظام فعلی نیز به شدت تقبیح کردند. این در حالی است که مردم پس از سالهای 1357 و 1358 تا بسیاری سالها در مورد گمشدگانشان از سوی حکومت کمونیستی اطلاعی نداشتند. اما زمانی که دو سال قبل محکمه هاگ هالند لیست 5000 قربانی را منتشر ساخت، مردم خواستار عدالت از سوی حکومت شدند. پیش از این کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز گفته است که لیست از مجرمین جنگی را ترتیب کرده، اما دیده می شود که با گذشت چندین سال این لیست منتشر نگردید. اعضای جامعه مدنی و خانواده های قربانیان تاکید کردند که هرگاه حکومت در این مورد اقدام نکند، آنان به اعتراضاتشان ادامه می دهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، از بیانات آخر دونالد ترامپ کاندید ریاست جمهوری آمریکا خواهد من شنیدین که خواهان من کامل ورود مسلمانان به آمریکا شده. اگر کسی در اروپا امی گپای آقای ترامپ میزد حتما زندانی میشد. در مورد قوانین آمریکا و قوانین اروپا در باره آزادی مذهب بیشتر از همکارم آرش همایون مشنوین.
دونالد ترامپ میلیاردر و نامزد احتمالی جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در جریان کمپاین انتخاباتیش در ایالت کارولینای جنوبی گفت باید ورود همه مسلمانان به آمریکا ممنوع قرار داده شود. دونالد ترامپ همچنان مهاجران مکزیکویی را شکارچیان جنسی و قاتل خوانده اتهام وارد کرد که تقریبا همه زنان و مردان سیاه‌پوست در آمریکا توسط خود سیاه‌پوستان کشته می‌شوند. مرکز خبری رادیو آزادی می نویسد اگر دونالد ترامپ اظهارات اخیرش را در مورد مسلمانان در اروپا می کرد به یقین که زندانی می شد. اما قوانین آزادی بیان در امریکا در مورد اظهارات وی برخورد متفاوت دارد. در اکثر کشورهای اروپایی با تفاوت از امریکا تعریف مشخص از اظهارات تنفر و کینه‌ورزی و قوانین جدی در مورد آن وجود دارد. در جرمنی به طور علنی رد نمودن و یا کمتر جلوه دادن هولوکاست یا قتل عام یهودان و سایر جرایم که نازی‌ها مرتکب آن شدند تحریک مردم شمرده می شود و برای آن مجازات تا 5 سال زندان تعیین شده است. اتحادیه اروپا نیز در سال 2007 میلادی قانون شبیه آن را تصویب کرد. جمال گرینی پروفسور حقوق در پوهنتون کولومبیای نیویورک می گوید دلیل اساسی تفاوت در شیوه برخورد آمریکا با اظهارات تنفر و کینه‌ورزی این است که قوانین اساسی مدرن اروپا بعد از جنگ جهانی دوم در عکس العمل با استبداد نازی‌ها تدوین شده است. به گفته جمال گرینی نظر اروپایی‌ها در مورد حکومت‌هایشان این است که حکومت‌ها وظیفه مثبت داشتند نه تنها حقوق آزادی بیان شهروندانشان بلکه حقوق برابری را نیز حراست می‌کنند. جمال گرینی استاد حقوق در پوهنتون کولومبیا در نیویورک می گوید اما امریکایی ها در مورد حکومت اینطور فکر نمی کنند. ما در مورد حکومت فکر نمی کنیم که وظیفه مثبت دارد. اوگنی ولوخ پروفسور حقوق در پوهنتون کالیفرنیا در لس آنجلس با اظهار این که در امریکا تصمیم در مورد این که کدام اندیشه خوب است و یا بد برای دهندگان و مردم ارتباط دارد می گوید شاید ما تصور کنیم که دنیا بدون دونالد ترامپ یک جای بهتر خواهد بود ولی ما به حکومت اعتماد نمی کنیم که با ما بگوید که خاموش باشد و در عوض که می تواند حرف بزند. مایکل گلنن پروفسور حقوق بین الدول در فاکولته حقوق فلچر پوهنتون بوستون می گوید از خواستار ممنوعیت ورود مسلمانان به امریکا و یا حتی اگر دونالد ترامپ خواستار کشتار مسلمانان شود و یا برعکس آن اگر مسلمانان خواستار کشتن دونالد ترامپ شوند از لحاظ حقوقی می توان دفاع کرد مگر اینکه سخنران تاکید بر اجرای عمل بکند و خشونت قریب الوقوع باشد یعنی شخص در برابر یک اجتماع ایستاده باشد و فریاد بزند که عمل کنید مایکل گلنن میگوید اگر سخنرانی به خطر آشکار و واقعی منجر شود قانون میتواند آن را منع کند.
با بیانات دونالد ترامپ که عکس‌العمل‌های جدی را در سطح جهان باعث شده رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. ما زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ما بودین. فراموش نکنین که درست 30 ثانیه بعد روی امی امواج رادیویی رادیو آشنایی از صدای آمریکا را میشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.